سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در خصوص گناه بود و گام‌هایی رو با هم اومدیم جلو. چند جلسه است داریم در خصوص پاک کننده های گناه با هم صحبت میکنیم. سوال اینه که اگر یک کسی معصیتی کرد و از مسیر انسانیت دور شد، از مسیر عقل خارج شد، پارو دستورات الهی گذاشت، اسیر نفس و شیطان شد، آیا راه بازگشتی واسش هست؟ در دوره آخرالزمان درگیر فتنه های آخرالزمان شد، رسانه های انحرافی روش تأثیر گذاشتند و مسیر توحید رو تاریک نشون دادن، درگیر ظلمت و تاریکی گناه شد، آیا میتونه برگرده؟ نامه عملش رو با گناه سیاه کرد، آیا برای پاک کردنش راهی داریم؟ سخن ما در خصوص پاک کننده های گناست، راه برگشت به سمت پروردگار عالی اعلی. 30 مورد رو من خدمت شما خوبان تقدیم میکنم در خصوص پاک کننده های گناه. اولا بدونیم که بله، قطعا و یقینا راه بازگشت به سمت پروردگار عالی اعلی باز است. من معصیت خدا کردم، اسیر نفس شدم، اسیر شیطان شدم، از مسیر بندگی خارج شدم، اون لحظه‌ای که گناه می‌کردم از عقلم استفاده نکردم، پا رو عقلم هم گذاشتم، پا رو فطرتم هم گذاشتم، پا رو وجدانم هم گذاشتم، به تمام سخن پیامبران و اولیای الهی پشت کردم، اسیر نفس شدم، اینقدر من گستاخی کردم در لحظه گناه، میتونم برگردم؟ بله میتونیم برگردیم. چرا میتونیم برگردیم؟ خود پروردگار عالی اعلی فرمود بنده من هر وقت معصیت کردی بگو بنده های من، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من پروردگار عالی اعلی ناامید نشید، برگردید بیاد تو آغوش من. خدا چقدر به ما مهربانه است. من این جمله رو بگم بعد یکی یکی شروع کنیم به خوندن بنده های امروز رو بریم جلو. خدا چقدر نسبت به ما مهربان است. همینقدر من به شما بگم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تو مسیر داشتم میرفتم با اصحابشون، رسیدم به یه درختی که روش لونه یه پرندهی بود که جوجه هاش تو لونه بودن. افراد نزدیک این درخت شدن، این پرنده با شدت بالا و پایین می‌رفت، به شدت استراف و نگرانی که نسبت به این بچه‌هاش داشت و جوجه‌هاش تو لونه. پیغمبر از این فرصت می‌خوان استفاده کنن یه درس بدن به اصحاب. فرمودن می‌بینید این مادر چقدر نسبت به اینها مهربان است و حساس؟ گفتم برای یا رسول الله. حضرت فرمودن خداوند هزاران برابر بیش از این مادر نسبت به فرزندانش نسبت به ما بنده ها مهربان است. این خدای مهربان رو فراموش کردم، سر سفره خدا نشستم، از نعمتهای خدا استفاده کردم، رفتم بندگی شیطانو کردم. میتونم برگردم؟ آغوش خدا باز است. چه چیزهای پاک کننده گناست؟ یک، مکافات دنیوی که من جلسه پیش خدمت شما اینا رو توضیح دادم، فقط بنداشو خدمتتون میخونم، مکافاتی که و بلاهایی که خداوند توی دنیا برای ما قرار میده. دو، اعمال نیک. سه، اخلاق نیک. کسایی که خوش اخلاقن خوش به حالشون. چرا خوش به حالشون؟ همین خوش اخلاقیشون گناهاشون رو ذوب میکنه. چهار، یاری مظلوم. اینا چون روایاتش گذشت اجازه بدید من فقط تیتراش رو بگم. پنج، سجده های طولانی و سجده های فراوان گناه ها رو ذوب میکنه. شش، صلوات بر محمد و آل محمد. هفت، استغفار، که صریح روایت من حیفم میاد باز دو مرتبه یادآوریش نکنم، وجود نازنین خاتم و انبیا فرمودن که خوشا به حال کسی که در روز قیامت در صحیفه عملش در زیر هر گناه کلمه استغفار است. تا اشتباه کردم همونجا سری میگم خدای غلط کردم، برمیگردم به سمت تو، نه اینکه حالا اشتباه کردم بعدم ببینم حالا چی میشه. این کاری نیست که من کردم، که ببین مردم دارن بدترش رو انجام میدن. 8 مرگ کفاره گناه مؤمنین است. 9 محبت و اطاعت از پیغمبر و آل پیامبر کفاره گناهان است. کسی که وجود نازنین امیرالمومنین دوست داره، وجود نازنین پیامبر رو دوست داره، همین دوست داشتنش کفاره گناه است. خدا گناهاش رو میامرزه. 10 اشک و خضوع در مقابل پروردگار عالی اعلی. یک قطره اشک میتونه اقیانوس هایی از آتش الهی رو خاموش کنه. 11 اقرار به گناه. اگر ما خطایی کنیم و معصیتی انجام بدیم، بلکه بقیه خجالت میکشیم گناه نمونه بگیم و نباید هم بگیم. یکی از جایی که سفارش شده بگید در خونه خداست، و لذا صریح روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض کردم جلسه پیش که اقرار به گناه انسان رو از گناه خارج میکنه. یعنی من برم بگم خدای من گناهکارم، خیلی آدم پررویی میخواد، نه، میرم میگم آقا من این خطا رو انجام دادم، قول میدم دیگه تکرارش نکنم. اقرار به گناه یعنی قبول کردن اشتباه. آخه بعضیا اشتباه میکنن، قبول نمیکنن این اشتباست. درگیر موسیقیای حرام شدیدی شده، میگه که اشکال نداره که ببین خود تلویزیونم داره پخش میکنه، نمیخواد قبول کنه که داره یه کار حرامی انجام میده. با یه نامحرم یه ارتباطی داره، شدیداً مشخصه که این معصیته، میگه چیزی نیست که ما میخوایم بعداً با هم دیگه ازدواج کنیم. اقرار به گناه اینه که قبول میکنم این کاری که دارم انجام دادم گناه بوده، خدای اشتباه کردم، قبول میکنم این گناه است، قبول میکنم من بد با مادرم صحبت کردم، نباید اینجوری صحبت میکردم. 12 نماز که فرمودن مانند نهری میمونه که در مقابل خونه شما جریان داره، شما خودتونو میشورید اونجا، هر بار شستن شما رو پاک میکنه. دیگه وقتی شما سلام نماز رو دادی، سلام نماز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مثل کسی که تازه از مادر متولد شده میتونه زندگیش رو مرتبه پی بگیره. روایت هم داریم، روایت داریم کسی که دو رکعت نماز بخونه، تو این دو رکعت بفهمه با کی صحبت کرده، چی کار کرده، بفهمه نماز و این دو رکعت نماز تمام گناهانشو میامرزه. یه نفر اینو شنید، تصمیم گرفت دیگه جدا دو رکعت نماز باحال که ما تو زندگیمون بخونیم، که دو رکعت نماز باحال. تمام عزمشو جزم کرد که تو نماز اصلا فکرش این طرف اون طرف نره، دو رکعت نماز باحال بخونه. وقتی دو رکعت نماز خیلی باحال خون سلام داد، تازه فهمید وضو نداشته. یه قانونی داریم برای کسانی که نماز صبحشون قضا میشه، الان بهتون نمیگم، گذاشتم جلسه یه جلسه بعد که در خدمتون باشم. 4 تا قاعده رو یاد گرفتم از یکی از طلبهای زبر و زرنگ خوب که تونسته بود از متن دل روایت 4 تا قانون برای نماز صبح دریاره، که قانونی باشه برای کسانی که نماز صبحشون قضا میشه. یه جلسه دیگه خدمتون حتما این رو عرض خواهم کرد، 4 قانون برای نماز صبح. فقط مقدمش اینه که کسی که شب بخوابه نیت نکنه فردا صبح بلند شه. من شب خوابیدم، نیت نمی کنم برای فردا صبح نماز بلند شم. کسی که شب بخوابه نیت نکرده فردا صبح بلند شه نمازشو بخونه، اگه نماز قضا بشه این ملعون است. قبلش باید یه نیتی بکنی. خدایا، قدیما من اینا هم مادر بزرگا و پدر بزرگا شنیدم، جمله جالب میگفت، میگفتش که متکام و قسم دادم منو بیدارم کنه. یه نیتی تو دلش کرده، خودشو آماده کرده که اگر پدرم صدا زد، مادرم صدا زد، همسرم منو صدا زد، اذان گوشی بلند شد سری پاشم. قبلا خودشو آماده کرده، نیت کرده که پاشه. حالا نیت کرد خوابید، نمازش قضا شد. اگه غصه نخوره، نماز صبحم قضا شد، غصه نخوره بعد نماز صبحش، این منافقه. اون نماز صبح قضا شد، یک بزن پشت من چه اشتباهی کردم. یه خط رو ماشینت میفته چقدر قصه میخوری، گوشی در دستت بیفته زمین یه ذره کنارش یه لکی بیفته چقدر بر این گوشی قصه میخوری، نماز صبح قضا بشه چقدر قصه میخوری. تا قصه خوردی برای نماز صبح قضا شد. 4 تا قاعده است دیگه، دو تاشو گفتم یواش یواش، دو تا دیگه‌اش بیشتر نم، بقیهش میذاریم برای بعدن که این بحثمون خارج نشیم از بس. روزه، روزم از پاک کننده های گناه است و کفاره گناه. مخصوصا جوانای عزیزی که تو جلسه هستن، در شرف ازدواج، شرایط ازدواج براشون مهیا نیست، بعضی از غرایز داره اذیتشون میکنه، یکی از خود کنترلی های بسیار عالی روزه است. 14 شهادت. اولین قطره خون شهید که رو زمین میچکد، خداوند تمام گناهان او را میامرزد. 15 دعای برای ظهور و فرج امام زمان، کفاره گناه است که ما یه جلسه مفصل در خصوص خواص دعا با هم دیگه صحبت کردیم. 16 حج، ثواب حج بهشت است. عمره کفاره گناه است. هفته اون چیزی است که تو دل همه شما ان شاء الله و آرزوی قلبی شماست. زیارت کربلا، زیارت امام حسین، زیارت مشاهد شریفه خودش باعث کفاره گناهان است. من روایت خدمت شما میخونم. حضرت رضا علیه السلام فرمود ای پسر شبیب، اگر خوشحال میشوی که ملاقات کنی خداوند را و گناهی بر تو نباشد، پس حسین را زیارت کن. دوستای روز قیامت وارد صحرای محشر بشین، گناهی تو نامه عملت نباشه، برو زیارت حسین ابن علی. ای پسر شبیب، اگر دوست داری که در غرفه های ساخته شده در بهشت با نبی اکرم باشی، پس بر قاتلان حسین لعن کن. و اگر خوشحال میشوی برای تو ثواب شهدایی باشد که با حسین جنگیدن و در کنار حسین بودن، پس وقتی که یاد میکنی آنان را بگو یا لیتنی کن نامعهم فافوز فوزا عظیما. ای کاش منم با شماها بودم و با شما به فوز بلند شهادت میرسیدم. زیارت حضرت رضا علیه السلام کفاره گناهاست. میای بیرون گناهات آمرزیده شده، با معرفت اگر زیارت کنی. حالا ببینید خداوند چقدر بهانه گذاشته در مقابل ما که اگر کسی لغزشی کرد نامه عملش رو از گناه‌ها پاک کنه. چند قاعده رو بدونید. یک، راه بازگشت به سمت خداوند بسته نیست. کسی اجازه ناامید شدن ندارد. تو دوره آخرالزمان با تمام فتنه‌هاش، من یه لغزشی کردم، برگرد سمت خداوند عالی اعلی، بندگی تو دو مرتبه شروع کن. ببین حالا خدا چیکار کرده. اگر دو نفر بندگی دست بدن، وارد خونه شدی، به همسرت دست دادی، به بچه‌ت دست دادی، تو محیط کارت با یه نفر برخورد کردی، مصافحه کردی، بهش دست دادی، وقتی دو نفر مؤمن به همدیگه دست میدن، دست سوم دست خداست. تا موقعی که دستاشون تو همدیگه از گناهانشون مثل برگ درخت خزان میریزه، از هم جدا میشن، گناهی تو نامه عملشون نیست. چقدر این دین دین قشنگیست. مردم اگر دینداری کنن، همین روایات رو انجام بدن، انقدر دادگاه های ما شلوغ نیست که آمار بدن 15 میلیون پرونده تو دادگاه در چرخشه. این مال یه جامعه مسلمان نیستشا. جالب بدونید که این 15 میلیون آمار نشون میده نه اینایی که شعار میدن آریایی اند و کوروشی اند و زرتشتی راست میگن، اونا هم دارن دروغ میگن. مسلمان هم نشون میده به اسلامشون عمل نمیکنن. اونا هم بهانه میارن، کوروشی اند و آریایی اند و زرتشتی، دروغ میگند. اگر راست میگفتن جامعه ایرانی نباید این جامعه میشد. خب 19، نماز شب پاک کننده گناه. روایت خدمتون تقدیم کنم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود نماز مؤمن در شب گناهان روز او را پاک میکند و از بین میبرد. تو دل شب بلند شدی، دو رکعت نماز، خلوت، همه خوابیدن، کوک کردی. میدونید که در زمستان رو گفتن بهار مؤمن است. یه روایت زمستان بهار مؤمن است. چرا؟ چون شبهای زمستان طولانی است، فرصت برای شب زنده داری هست. از آن طوریست که میتونی 4:30 بلند شی، فرصت خوبی داری که یه بندگی بکنی. حالا بلند شدی تو دل شب، دو رکعت نماز باحال خوندی، یه الهی العفو گفتی، یه نماز شبی خوندی، نماز شب 11 رکعت، 4 تا دو رکعت خوندی، 8 رکعت، دو رکعت نماز شب خوندی، یه رکعت هم نماز وتر خوندی، تو این دل نماز دعا کردی، گناهاتو پروردگار عالی اعلی میامرزد. 20، تلاوت قرآن. تلاوت هر آیه از قرآن، هر آیه قرآن رو باز کردی، یه آیه داری میخونی، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، یه آیه خوندی. تلاوت هر آیه از قرآن 10 حسنه دارد و 10 گناه را محو میکند. اصول کافی یه بابی داره برای فضائل قرآن، اونجا یه روایت، هر حرفی که میخونی، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، بش، سین، میم، الف، لام، برای هر حرفی که میخونی پروردگار عالی اعلی جدا حساب باز میکنه. من به قرآن رسیدم ازش نگذرم، حیفم بیاد. یکی از بلاهایی که الان تو جامعه ما وجود داره اینه که از قرآن جدا شدیم. بزرگواره که داری سخن منو میشنوید و بارها و بارها من تو جلسات خدمت شما عرض کردم، صریح روایات ما این است در آخرالزمان هنگامی که فتنه ها، ابرهای تیره فتنه انقدر در هم تنیده میشن که پیدا کردن مسیر برات سخت میشه،
به قرآن پناه ببر. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه در خصوص قرآن قوغایی کرده از فضایل قرائت قرآن. الان باب شده بعضیا میگن آخه من که عربیشو نمیفهمم که. این کی تفسیرش کرده؟ تفسیر کدوم تفسیر رو بخونم؟ کدوم ترجمه رو بخونم؟ الان اعجاز قرآن است. قرن 21ام ابر کامپیوترها دارن کار میکنن، این همه مغز وجود دارد که علیه اسلام داره کار میکنه، همشون دست به دست هم دیگه بدن، یه آیه نمیتونن مثل این بیارن، یه سوره نمیتونن مثل این بیارن که معنا داشته باشه، برن یه سوره بیارن کوتاه مثل سوره کوثر که معنا داشته باشه، که میلیاردها بار خونده بشه، دو مرتبه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه، تکراری نباشد، نمیتونن این کارو بکنن. اعجاز از دست ماست. عجیبه که اینو از ما گرفتن. از قرآن جدا شدیم، صبح تا شب تو خونه های ما صدای قرآن شنیده نمیشه. گفتم خدمت دوستان یه زمانی من تو ماشینم این تلاوت های مجلسی رو مثلا مثل مصطفی اسماعیل و امثال اینا رو میذاریم گوش میکنیم، قشنگ هم هست. گذاشته بودم یکی از این دوستان سوار ماشین شد، شروع کرد به خوندن، بعد برگشتم یه کسی فوت کرده، میگم چطور؟ میگه قرآن گوش میکنیم. کار ما به جایی رسیده که اگر یه نفر قرآن گوش کنه یه کسی یاده مردن میفته. عبدالواسط گوش میکنیم یا حتما بازی کی مرده. تو ماشین نشستید موج رادیوتون رو تنظیم کنید، رادیو قرآن. تو خونه شبکه قرآن رو گوش کنید، بذارید تلاوت و صدای قرآن در فضای خونه بپیچه. 21 خدمت و نیکی به پدر و مادر. اومد محضر پیامبر الهی گفت یا رسول الله گناه خیلی زیاد کردم، اما دلش فکر کنی من گناه کردم، راه بازگشتی برای من هست. حضرت فهمودن که پدر مادرت زنده اند، گفت پدرم زنده است، گفت برو خدمت به پدر کن، خدمت به پدر کفاره گناهات میشه. البته وقتی رفت بیرون حضرت فهمودن که اگر مادرش زنده بود بهتر بود. مادرتو داری جمع میکنی، پدر پیرتو داری جمع میکنی، یه جوانی هستی، پدرت به قول خودت گیر کق بهت داده، داری تحمل میکنی، چیزی نمیگی. خدمت به پدر و مادر کفاره گناهان است. یه روایت من بگم، این حیف این روایتو نگم. مادرها شما سخن من رو بیشتر گوش کنید. گناهایی بعضی وقتا ما انجام میدیم که دعای ما بالا نمیره، دعامون از همین سقف هم بالا نمیره، مثل حرام خوری، مثل غیبت. یه سری گناه هاست که دعای ما به اجابت نمیرسد، دعای ما پوشیده میشود. یه دعا داریم که هیچ چیزی نمیتونه مانعش بشه، مستقیم به آسمان میرود، اونم دعای مادر است در حق فرزند. دعای مادر هیچ سدی نداره برای نگه داشتنش، مادر دعا کنه در حق فرزند به آسمان میرود. لذا مادره که دارید سخن رو گوش میکنید، بسیار برای بچه هاتون دعا کنید، بسیار دعا کنید. 22 ترک گناهان کبیره. سوره نساء آیه 31 اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شدید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما آمرزیده می شود. گناهان کبیره رو بذار کنار. گناهان کبیره مثل عاق والدین، غیبت، تهمت، دروغ، سخنچینی. گناهان کبیره رو اگر بذاری کنار، خداوند گناهان صغیرت رو می آمرزه انشاءالله، به شرطی که صغیره ای رو هم تکرارش نکنیم. 23 صله رحم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود صله رحم و احسان و نیکی حساب را آسان می‌کند و گناهان را پاک می‌کند. از گناهان آدم رو نگرش می‌داره. این 24 جالب است، مخصوصا برای شما آقایون خیلی جالبه. 24 کار در خانه، خدمت به خانوم. یه پیشبند قشنگ آماده می‌کنید، اگر دوست دارید گناهاتون پاک بشه شروع می‌کنید به چی؟ کار کردن. حالا نه، من قسمت خانوما شروع کنم. یه خانمی تو خونه داره خدمت میکنه به همسرش، فرزندانش، آشپزی داره میکنه، تمیز بودن خونه رسیدگی میکنه، یه لیوان آب دست همسر عزیزش داده. خدمت یه زن تو خونه کفاره گناهشه. باردار شده، بچه داره شیر میده، زایمانش کفاره گناهست. یه مردی تو خونه خدمت میکنه به فضای خونه توی زندگی، دلگرمی میده به زنش، به بچه‌هاش. خدمت یه مرد تو خونه کفاره گناهاست، به این بهانه خدا گناهاشو میامرزه. روایاتش دیگه خیلی مفصل، من ازش میگذرم. 25 اطعام به نیازمندان. یه سفره پهن کردی، 4 تا مستحق پای سفره دعوت میکنی. 26 افطاری دادن. 27 برخی از ذکرها مخصوصا تو ترغیبات نماز کفاره گناه است که من پیشنهاد میکنم خدمت دوستان از این مفاتیح جدا نشید. یه زمانی مرحوم امام هم خیلی روی این موضوع تأکید میکردم، مد شده بود که قرآن ما را بس است، مفاتیح رو گذاشتن کنار. این غلطه. مفاتیح هم بیارید کنار قرآن و در کنار قرآن با ادیه هم آشنا بشیم. حالا یه قسمت قشنگ مفاتیح تعقیبات نمازه. بعضی از تعقیبات فوق‌العاده است، فوق‌العاده است ها. اینی که من دارم به شما میگم، ما شیعیان به علت این دعاهایی که داریم از کلام معصومین گنجینه‌هایی داریم ناشناخته. یکی از دوستان ما حج که مشرف میشد، ایشون کارش تو حج این بود که میشست دعاها رو، البته زبانم بلد بود، عربی هم مسلط بود، میشست دعاها رو برادران اهل سنتمون مثلا شروع کرده بود دعای خمسه عشر رو روبرو کعبه خوندن. بنده خودم چون نگاه کرده بود، خدا این چی داره میگه، شما چی حرفامو گفتین؟ مال امام سجاده، صحیفه سجادیه با خودش برده بود. جوانای اهل سنت که حالا اومده کنار کعبه، جوان پاکی هم از سالمی هم هست، میخواد چند کلمه با خدا صحبت کنه. چگونه میخواد صحبت کنه؟ کلام معصوم تو دعا قوغا کرده. تعقیبات نماز، رضیت بالله ربا و به اسلام دینا و محمد صلی الله علیه و آله نبی و علی اماما و بالحسن و الحسین. عجل فرج. یه دعا رو میخونی، اذکار که تو تعقیبات نماز است، کفاره گناه هاست، گناه ها رو پاک میکنه. 28 صدقه دادن، 29 جهاد در راه خدا، اینا کفاره گناهان. و 30 آخر که من سریع گفتم که یه آیه قرآن تقدیمتون کنم، توبه است. توبه، بازگشت به سمت خداوند. چقدرم کلمه قشنگیست. من معصیت که کردم، لجبازی کردم با خودم، خب گناه من که کاری به خدا که نداره که. من در عالم هستی گناه کنم چه ضرری به خدا میرسه؟ میلیون ها مثل فرعون اومدن که تازه میگفتن عرب کمال اعلا، این همه بتپرست اومدن و رفتن، این همه گناهکار اومدن و رفتن. آن که پاینده و جاوید میماند خداست. همه ما رفتنیم. گناه تو عالم هستی ضرری به خدا نمیرسونه، ضرر به منه. حالا ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست این آیه قرآن، سوره مبارکه آل عمران آیه 135. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، کسانی که گناه فاحشه‌ای رو انجام دادن، او ظلموا انفسهم، به خودشون یا به خودشون ظلم کردن، برخی‌ها تفسیر کردن به گناه کبیره یا گناه صغیره، در هر صورت این رو بدونید که گناه ظلم به خود است. یه بار دیگه میگم، دقت کنیم با هم دیگه تکرارش کنیم، گناه ظلم به خود است. یه نفر گناه میکنه فکر نکن آدم زرنگیستا، یه نفر گناه کرد فکر نکن چقدر من زبل بودم، گناه کردم کسی نفهمید. نه بیچاره، داری به خودت ظلم میکنی. مثل اینکه یواشکی یه ذره سم بخوره، باباش و مادرش نفهمن، زنش و شوهرش نفهمه، بقیه نفهمه، من چقدر آدم زرنگی بودم، یواشکی سم خوردم کسی نفهمید. خب میمیری دیوونه. کسی که گناه میکنه که افتخار نمیکنه به گناه. گناه ظلم به خود است. این ظلم به خود آیا راه بازگشتی دارد؟ بله. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، در شأن نزول این آیه اومده که یه جوانی اومد محضر پیغمبر، در خونه پیغمبر رو زد، به شدت گریه میکرد. یکی از اصحاب پیغمبر اومد دم در، دید جوانی بسیار داره گریه میکنه، گفت یا رسول الله یه جوانی شما رو کار داره ولی در شدت گریه. حضرت گفت بگو بیاد داخل. اومد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله من خیلی آدم گناهکاری هستم. فرمود جوان ناامید نشو، خدا گناهاتو میامرزه. نه یا رسول الله من خیلی گناهکارم. حضرت فرمود جوان اگر گناهات به اندازه ریگهای بیابان باشد، خداوند غفار و رحیم است، میامرزه. یا رسول الله گناه من از این بیشتر است. فرمود اگر که به اندازه ستاره های آسمان باشد، خدا گناهاتو میامرزه. یا رسول الله گناه من بیشتر است. فرمود گناهانت از عظمت خدا بیشتر و رحمت خدا بیشتر است. سر به زمین گذاشت، گفت نه یا رسول الله، عظمت و رحمت خداوند بیشتر است، ولی من بد گناهی کردم. وقتی گناهش رو به پیامبر عظیم الهی فرمود، پیغمبر ناراحت شد، از خونش بیرونش کرد. برو اینجا نمیخوام باشی با این گناه زشتی که انجام دادی. از خونه پیغمبر اومد بیرون، دید عجب، من معصیت خدا رو کردم، پناه به پیغمبر آوردم، پیغمبر منو بیرون کرد، هیچ جای دیگه برای رفتن ندارم. از شهر رفت بیرون، در یه بلندی قرار گرفت زیر آفتاب، غذا رو بر خودش حرام کرد که غذایی نخورد، زیر آفتاب در آفتاب گرم و سوزان شروع کرد گریه کردن، از مردم شهرم جدا. شدت آفتاب و گریه و ناله او قیافه اینو به هم ریخت. 40 روز گذشت،
جبرئیل نازل شد ای رسول ما این آیه رو پیغمبر خود. اون جوانی رو که از خود دور کردی برو بیارش. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم برو دنبالش پیداش کن بیار. ذکر الله گناه کردی به یاد خدا بیفتی. ما اون لحظه که گناه میکنیم خدا رو فراموش میکنیم. پیغمبر دنبال این جوان گشت گفتش که آدرسی ازش دارید؟ گفتم برای یا رسول الله از مردم جدا شده مدتی است یه جایی کارش فقط گریه است. اینم خطاب کرد خدایا، جوانم خطاب کرد بود خدایا تکلیف منو مشخص کن، اگه قرار عذابم کنی تو همین دنیا عذابم کن، حساب منو به قیامت نرسون، اگه قرار منو ببخشی همین الان مژده بخشش به من بده. پیغمبر گشت و اینو پیداش کرد و رسید بهش. گفت جوان چیکار میکنی؟ گفت یا رسول الله تکلیفو سپردم دست خدا. پیغمبر الهی فرمود جوان ناراحت نباش و ناامید نباش، جبرئیل نازل شده و بخششت رو قبول کردیم. ذکر الله گناه کردی به یاد خدا میفتی. و استغفروا لذنوبهم استغفار میکنی خدایا من اشتباه کردم، نباید مسیر کج رو میرفتم، من باید بنده تو میبودم، باید اطاعت میکردم از پیغمبرت، در دوره آخر زمان باید دنبال وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا میرفتم، من باید بندگی میکردم نباید خطا میکردم. و استغفروا لذنوبهم از گناهام استغفار میکنم. و من یغفر الذنوب الا الله و غیر از خدا کیه که گناه رو بیامرزه. همینقدر جوونا من یه جمله به شما میگم، خیلی دقت کنید تو این جمله، خیلی دقت کنید تو این جمله. هیچ کس از این آدمایی که تو این دنیا هستن لحظه جان دادن به درد ما نمیخوره. هیچ کدوم اینا تو قبر به درد ما نمیخورن. هیچ کدوم اینا موقعی که سر از قبر در میاریم در مقابل پیشگاه عدل الهی میسیم به درد ما نمیخورن، مگر یه رفیق دینداری باشه که تو دنیا باهاش دینداری کردیم، لحظه احتضار ما واساده، داره یه سوره یاسینی برای ما میخونه، یه الرحمانی داره برای ما میخونه، تو قبر یاد ماست، یه صدقاتی برای ما میده، به ما کمک میکنه. یه رفیق دیندار میتونه به درد بخوره، بقیه مردم به درد نمیخورن. درگیر شهرت نشید. این همه بگم باری کلا آفرین عکست بره روی بیلبورد شهر رو بره نمیدونم توی سینماها و توی مجلات بیاد و شهرت پیدا کنی، بازیگری هستی، فوتبالیستی هستی، دانشمندی هستی، درگیر باری کلای مردم نشی. آفرین مردم تو رو از مسیر خارج نکنه. اینا به سادگی یه نفر دیگه بیاد درگیر رو میشن و تو رو فراموش میکنن. فقط بندگی خدا، تنها کسی که به درد ما میخوره خداست. و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اصرارم دیگه به گناهش نمیکنه، فهمید خطا کرده گناه رو میذاری کنار. حالا ببینید چقدر این آیه عجیب است، چقدر این آیه عجیبه. دو دقیقه پیش این آدم جزو کسایی بود که والذین اذا فعلوا فاحشه، یا آدمی بود که درگیر گناهان شدید و زشت، به یاد خدا افتاد، ذکر الله و استغفر لذنوبهم، سریع هم استغفار کرد. حالا خدا چی میگه؟ اولئک جزاء مغفرت من رحمه، مزد این با منه، مزدشو من چی بهش میدم؟ رحمت از طرف من و مغفرت، میامرزمش. بعد چی کار میکنم براش؟ و جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها، بهشتم مال اینه خالدین در اینجا بماند. و نعم اجر العاملین، و این گونه خداوند مزد انسانهای نیکوکار رو میده. حیف در این خونه خداست جای دیگه بریم. لذا سخنم رو با این جمله امام باقر علیه السلام کاملش میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهی توبه کنه مانند کسی است که گناه نکرده وارد صحرای محشر میشه. میگن گناهانشو ببینیم، ملائک گناهانشو تو دنیا نوشتن، زمین نوشته، اعضا و جواهرش بوده، این همه گناهانش کجاست؟ یک نفر بلند نمیشه تو صحرای محشر شهادت بده من از این آدم یه دونه گناه دیدم. چرا؟ چون موقعی که توبه کرد خداوند به همه اینا اهم کرد، نامه عملش از تمام گناهان پاک کنی. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. همه راه ها برای بازگشت مهیاست. لذا چهار تا گام رو بزرگان گفتن. یک، خداوند متعال راه های بازگشت رو باز گذاشته. دو، برای جبران راه‌های سهل الوصول قرار داده به این راحتی که من الان خدمت شما عرض کردم. سه، خیرات و نیکی‌ها رو بر گناهان غالب کرده. چهار، برای پاک نمودن مؤمن بعضی وقتا اجباراً کاری کرده این مؤمن پاک بشه، بهت مریضی داده که گفتم بهتون اجباراً یه کارایی تو زندگیت اتفاق میفته که گناهات پاک بشه، که انشالله وارد صحرای محشر شدی با خودت از دنیا گناه نبری. اجازه میدید من یه دعا کنم و بعدم یه شعر رو با هم دیگه بخونیم. امروز ببینیم که چه قسمت و روزی ماست.
خدایا ما داریم در دوره آخر الزمان زندگی میکنیم، در زمانی که امام ما در پس پرده غیبت است و دستمون مستقیما از دامن اماممون کوتاه است، اگر نه که امام هدایت عالم در اختیارشه، توسل و زندگی ما به وجود مقدس امام میچرخد. خدایا فتنه ها زیاد، اگر جوان ها، اگر پدر مادر ها، مردم فقط بفهمن که دارن چی کار میکنن با ما فتنگران در عالم، که ما رو از خدا جدا کنن، فقط این رو بفهمن، شبانه روز کاری بجز دعای برای ظهور نمی کنن. فقط همینقدر بهتون بگم، لحظه‌ای بیکار نیستن، لحظه‌ای بیکار نیستن شیطان گنایان عالم و فاسدان عالم که فساد رو تو این کره خاکی گسترشش بدن. از هر چه شما فکر کنید دارن استفاده میکنن. خدایا ما در این آخر الزمان داریم زندگی میکنیم، دوست داریم پاک زندگی کنیم، دوست داریم سالم بمونیم، دوست داریم از در خونه علی و اولاد علی جدا نشیم، دوست داریم تو مسیر انسانیت باقی بمانیم، که ما انسانیت یعنی بندگی و توحید، موحد بودن. انسانیت یعنی موحد بودن. یه بار نگن انسانیت یعنی انسان باش، هیچ دینی هم نداشی نداشی ولی انسان باش، این مسخره است، بازی با کلماته. اگر یه زمانی بهت گفتن انسانیت، بگو موحد بودن، چون مد شده الان میگن آه انسان باش. میگیم یعنی چی؟ میگه هیچ دینی هم نداشی نداشی ولی انسان باش. آجان آدم احمقیه. خدا رو خدایا ما در این دوره داریم زندگی میکنیم، تلاشمون اینه که پاک باشیم. یه چیزی هم میدونیم که خدایا در خونه تو دست دراز نکرده تو دست ما رو گرفتی، دست دراز نکردیم تو دست ما رو گرفتی، چه برسه که در خونه دستم دراز بکنیم. همینه دیگه، شما وقتی که در خونه خدا دعا میکنید میگن بعدا دستتون رو به صورتتون بمالید، به سینه‌تون بمالید. چرا؟ میخوام به واسطه این که این دستی که در خونه خدا رفت رحمت الهی است به صورتت بکش. دلبرم یوسف زهراست خدا میداند. اونایی که این شعر در وصف اونا زمزمه کنند با من، دلبرم یوسف زهراست خدا میداند، یادش آرامش دلهاست خدا میداند. یه ابن الحسن میگه قلب دارون میگیره، علت غیبت او هست گناه من و تو، خونجگر از گناه ماست خدا میداند. این رو ساده نگیرید، خونجگر از گناه ماست خدا میداند. بر عطا و کرمش جن و ملک محتاجند، از دمش زنده مسیحاست خدا میداند. خاک زیر قدمش سرمه چشم ملک است. مهدی جان آقا تو کی هستی و چی کار میکنی در عالم که همه عالم به طفیل وجود تو میچرخد و پا بر جاست؟ خاک زیر قدمش سرمه چشم ملک است، خیمه اش جنت الاعلاست خدا میداند. همه دنبال زر و سیم و گرفتار دلم، پسر فاطمه تنهاست خدا میداند. چند نفر تو شبانه روز به یاد امام زمانه؟ امام زمانی که فریادشو بلند کرد اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید. هل من ناصر ینصرنی و حسین رو شنیدین؟ این صدا هر روز بلند است از وجود نازنین امام زمان، پسر فاطمه تنهاست خدا میداند. آری اعمال من و توست حجاب من و تو، و نه آن چهره هویداست خدا میداند. آماده اید بشنوید؟ از همه بیشتر آن کس که بود منتظرش، مادرش حضرت زهراست خدا میداند. بین در و دیوار فریادش بلند شد یا مهدی، هر کجا روضه عباس بخوانی بیشک، یوسف فاطمه آنجاست خدا میداند. آن مصیبت که کند گریه برای شب و روز، اونایی که اهل روزه اید ببینم با این جمله چی کار میکنید. آن مصیبت که کند گریه برای شب و روز، روزه زینب کبراست خدا میداند. بر کدوم مصیبت از زد گریه میکنند؟ یک دونه دوتا مصیبت نیست، آنچه گذشت بر اهل بیت. من فقط یک اشاره بکنم،
عصر عاشورا رو بگم خوبه. چرا داری این کارو میکنی؟ میدونی چرا؟ میخوام که این اشک در چشمه ها حلقه بزنه، چند قطره اشک ببارد، گریه بر حسین کفاره گناهامون باشه.
یه کار دیگه هم هست،
بر حسین که گریه کردی اشک جاری شد، برگرد بگو یا ابا صالح المهدی، من گریه کنه حسینم، درسم و بگیر تو آخر الزمان. برگرد بگو خدا من میخوام بنده باقی بمونم، نمیخوام اسیر نفس بشم و شیطان. بگم یه اشاره بس، عصر عاشورا رو بگم کافیست. از کجا بگم؟ همون جایی بگم که فقط یه جمله امام سجاد گفت، فقط گفت فرار کنید بچه ها. چرا فرار کنید؟ چون حمله کردن خیمه ها را آتش بزنن. این همون مصیبت هاییست که صبح و شام وجود نازنین امام زمان براش گریه میکنه. شاید این جملات مال عاشورا باشه، ولی عیبی نداره من به شما بگم. داوید یکی از این لشکریان عمر صد دنبال یه بچه ای، این بچه فرار کرد، بچه نشست دیگه نفسش بریده بود، تا رسید گفت چی کارم داری؟ گفت یه خواهشی ازت دارم. گفت بگو. گفت بگو ببینم راه نجف کدوم طرف. راه فرار هست. عرصه انقدر بر مؤمنین تنگ شده که ما هیچ راه دیگری جز ظهور نداریم،
هیچ راه دیگری وجود نداره جز این که زن اومد شبانه روز در خونه خدا گریه کنیم، زجه بزنیم، اللهم عجل لولی کل فرج. راه دیگری وجود نداره. شما ببینید تو دنیا چه اتفاقی داره میفته. تو جامعه خودمون نگاه کنید، یه جوان میگه من خجالت میکشم تو بعضی از جمعه ها نماز بخونم، مسخرم میکنن. وقتش نرسیده ما دعا کنیم برای ظهور، باید واسیم اوضاع خرابتر بشه.
خدا یا دیگه بسه، کم آوردیم، داریم کم میاریم، داریم خسته میشیم، دور و برمون انقدر گناه زیاد شده، داریم آسیب میبینیم، پدر مادرها دیگه مستعسل شدن بعضی جا از بچه هاشون، چه کنند؟ خدا یه مهدی قرار دادی برای نجات بشر، قول میدیم مثل کوفیا نباشیم، قول میدیم یار باشیم، قول میدیم یار باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.